أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون قالوا لئن لم تنته يا نور يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من الغالين رب نجني وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. چون سوره مبارکه شعرا در مکه نازل شد و عده زیادی از مردم مکه مخصوصا اون ملع و صنادید قریش در برابر وحی الهی مقاومت میکردند و کارشکنی میکردند و دهنکجی و اهانت میکردند، وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم نگران بود که چرا مردم ایمان نمی آورند، که در صدر همین سوره خدا فرمود لعلک باخع نفسک، برای تسلی قلب مطهر اون حضرت از یک سو و هشدار مردم مکه از سوی دیگر. قصص فراوانی رو در این سوره مبارک شعرا بیان کردند که بخش پایانی همه این قصص تنبیه و تعذیب تبهکاران است تا مردم مکه متوجه بشن و بیدار بشن. یکی از اون اقوام که قصهشون در این سوره مبارک شعرا آمده است جریان قوم لوط. در بحثی دیروز اشاره شد که قوم ثمود ناقه حضرت صالح را عقر کردند، کشتند. گاهی ممکن است این سوال مطرح بشود که چگونه ناقه‌ای که معجزه است به وسیله افراد عادی کشته می شود. معجزه آن است که مانند ندارد، کسی نمی تواند مانند او بیاورد، ولی از بین بردن او در حقیقت معجزه دخیل نیست. افرادی را که وجود مبارک عیسی مسیح به عنایت الهی زنده می کردن که فرمود به احی الموتا به اذن الله، اگر مرده ای را وجود مبارک مسیح زنده می کرد این کار بود معجزه. اگر کسی مرده ای را زنده کند، یه فرد عادی باشد مرده ای را زنده کند، باید این نقض اعجاز مسیح سلام الله علیه است. اما اگر کسی را وجود مبارک مسیح با معجزه احیا کند، دیگری او را بکشد، این که مخالف با اعجاز نیست، برای اینکه اون کسی که با معجزه حضرت مسیح سلام الله علیه زنده شد بعد از مدتی با موت طبیعی میمیرد. کشتن یک کسی که با معجزه حضرت زنده شد این مخالف با اعجاز نیست. این ناقه هم بعضی مدتی میمرد، را کشتن این ناقه، عقر این ناقه که مخالف معجزه نیست. اگر کسی بتواند از سینه این سنگ سما شطوری در بیاورد، بعد اون مخالف معجزه است. مطلب دیگر درباره قوم ثمود بود که دو تعبیر درباره اینها آمده است در آیه 151 و 52 152. خدا فرمود ولا تطیعوا امر المسرفین الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون. اینا جمع کردن بین فساد و نفی اصلاح، یعنی همه کارها زشت انجام میدادن، هیچ کارهای خوب هم انجام نمیدادن، بهرن کارهایی را که قوم عاد داشتن این هم داشتن. درست است که از اطلاق این آیه استفاده می شود که اینا در فساد اسراف داشتن، هیچ کار صالحی انجام نمی دادن و خلاف هایی که قوم عاد داشتن اینا مرتکب می شدن انجام می دادن. لکن ویژگی قوم عاد در این بود که تبنون به کل ریحای آیتن تعبتون و اذا بتشتم بتشتم جبارین. این ویژگی ها را نداشتن، نه اینکه اصل این خلاف را نمی کردن. پس اگر از اطلاق اون دعای ما استفاده کنیم که هر گونه فسادی را قوم ثمود می کردن، این منافات ندارد که برخی از فسادها جز ویژگی های قوم عاد بوده، یعنی اونا در اون جهت افراد داشتن. خب حالا برسیم به بحث امروز. تأنیس کذب است به مناسبت همون امت و جماعت و این هاست، و اما تذکیر همه زمین هایی که عنوان زمیر جمع مذکر سالم به قوم برمیگردد به لحاظ لفظ قوم است. و حضرت لوط سلام الله علیه اهل اون منطقه نبود، خارج از اون منطقه بود، و اگر قرآن کریم در بخش از آیات از لوط سلام الله علیه به عنوان برادر قوم یاد میکند، یا در همین آیه فرمود از قال لهم اخوهم لوطون، اخوت قبلا گذشت که گاهی اخوت نسبی است، گاهی ایمانی است، گاهی قبیلگی است، گاهی انسانی است و اجتماعی است. اگر کسی مدتی در یک جامعه زندگی کرد، جز برادران اجتماعی اون قوم خواهد بود. و اگر در بخش از آیات نظیر همین آیه که فرمود اخوهم لوطون، یا در بخش آیات دیگر سوره قمر و زاریات و امثال زاریات فرمود به اخوان و لوطن، نشون میدهد که این برادر اجتماعی اینها بود، نه برادر دینی یا قبیلگی یا نسبی. مطلب دیگر در بین این مشترک بین همه این انبیاء علیهم السلام است که قصصشون در این بخش آمده، و این است که همه اینا از خودشون تعریف کردن با سه عنصر. همه فرمودن ما سابقه درخشان داشتیم، همه فرمودن ما لاحقه درخشان داریم، همه فرمودن ما یه مقامی داریم که دیگران ندارن. این خودستایی نابجا نیست. اگر کسی از طرف ذات اقدس را مأمور شد به پذیرش مأموریت او، به این است که هم حرف معقول بزند، هم خودش مقبولیت اجتماعی داشته باشد، تا مشروعیت و مقبولیت هر دو را جمع بکند، این خودستایی بیجا نیست. انبیا باید بگویند که ما حرفمون معقول است و خود ما مقبول، حرف ما معقول است چون مطابق با برهان است، خود ما مقبولیم برای اینکه سوابق درخشان داشتیم، لاحقه درخشان هم داریم. پس این یه خودستایی ناروا نیست. اگر قرآن کریم از انبیاء علیهم السلام این سه مطلب را بازگو میکنن که همه اینها فرمودن ما گذشته خوبی داشتیم، همه اینها فرمودن ما آینده خوبی داریم، همه اینها فرمودن ما حرف خوبی میزنیم، این برای آن است که در موقع پذیرش مردم دو عنصر لازم است، یکی مشروعیتش که از طرف خدای سبحان است، یکی مقبولیتش که شناخت مردم است طبق سابقه و امثال ذلک. و لوط گرچه از قوم اونها نبود، از اون قوم نبود، ولی مدت‌هایی در بین مردم زندگی کرد، مردم هم او را به عظمت شناختند که مقبولیت رهبران از همین را تأمین می شود. قوم لوط، مگه قوم ثمود، قوم فلان، قوم لوط همین که به پیغمبرشون اسناد داده شد، در قوم نوح مگه اسمشون رو برده، حالا قوم عاد و ثمود در اثر شهرت تاریخی که داشتن فرمود به ارم ذات العماد یا ثمود الذین جاؤوا صخب الواد که شهره تاریخ بودن، اما اونها که شهره تاریخ نبودن مثل قوم نوح مگر اسم اونها رو برده؟ خب پس بنابراین این خودستایی محمود است نه مذموم. انی لکم رسول امین فاتقوا الله و اطیعون و ما اسألکم علیه من اجر ان اجری الا علی رب العالمین. اما فشاری که توجه و تنبهی که وجود مبارک لوط به اون موقع درد و فساد اجتماعی قومش گذاشت، حالا مسائل دیگر که در جریان عاد و ثمود و نوح و اینها بود، اونها با اون جمله ها گذشت و همه اون نصایح کافی بود. اما اونچه که مشکل ویژه قوم لوط بود همین است، یه بیان نورانی از امام رضا سلام الله علیه هست که حضرت فرمود کل ما احدث العباد من الذنوب ما لم یکونو یعملون احدث الله لهم من البلا ما لم یکونو یعرفون. این از بیانات نورانی اون حضرت هست که مرحوم کلدی نقل کرده. یعنی هر وقت مردم یک گناه بی سابقه انجام بدن، یک بلا و عذاب بی سابقه هم دامنگیر اونها می شود. الان شما بینید این مشکل ایز و امثال ایز، این بیماری ها خب قبلا اصلا سابقه نداشت، نه که قبلا بود و نمی تونستن معالجه کنن. گناهان بی سابقه باعث این عذاب ها و درد ها و بلاهای بی سابقه است. این چنین است که انسان یک چیز جدایی باشه در عالم. حوادث عالم در انسان مؤثر است، اعمال انسان در حوادث مؤثر است. اینطور نیست که این بیگانه باشد و عالم از او بیگانه. همونطور که رخدادهای جهان در تصمیم گیری های انسان، در کیفیت زندگی انسان مؤثر است، اعمال انسان هم در پیدایش حوادث مؤثر است. این بخش مکرر در قرآن کریم گذشت که فرمود اگر مردم عمل صالح داشته باشند، ایمان داشته باشند، بی راه ندن، راه کسی رو نبندن، ما باران با موقع میفرستیم، برکات آسمانی، برکات زمینی نصیبش رو میکنیم. لو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء ولكن كذبوا فأخذنا. فرمود اگر اینها مردان صالح باشن، به خدا و قیامت اعتماد داشته باشن، ایمان داشته باشن، ما فصول چهارگانه اینها رو تنظیم میکنیم. تو دعاهای نورانی امام سجاد سلام الله علیه در صحیفه و همسان صحیفه است که خدا یا زمستان ما را زمستان قرار بده، تابستان ما را تابستان قرار بده، بهار ما را بهار قرار بده. شما که در قرآن فرمودی من فصول چهارگانه را رو نظم ریاضی برای تأمین نیازهای بشر آفریده ام و قد در اقوات ها فی اربعت ایام، فی اربعت ایام یعنی فی اربعت فصول، اگر فصول چهارگانه را برای این قرار دادی که زندگی حیوانات و پرنده ها و آبزیان و انسان ها را تأمین بکنی، خدا یا برابر همین این خلقت و نظم کردی مشکل ما را حل بکن، بهار ما بهار پربرکت و بارش و باران و اینا باشه، زمستان ما یه زمستان معتدل و سرد باشه، تابستان ما همه تابستان معتدل گرم باشه، پاییز ما که باعث شکوفایی میوه هاست محصولات فراوان داشته باشه. خدایا زمستان ما را زمستان قرار بده. این تو دعاهای نورانی مسجاد است. خب اگر فرمود و قدر اقواتها فی اربعت ایام یعنی فی اربعت فصول، در قرآن فرمود اگر شما به راه بودید این نعمت ها هست. تو روایات باران هم مرانی فرمید خدا به عدد آتش هر گیاهی یه قطره می فرستد. منطقه اگر یه جامعه لائق بودن این باران را برای اونا می فرستد وگرنه به دریاها راه نمایی می کند. همون ما باید فرمان بدیم به این ابرها، به این بادها که ابرهای باردار را کجا زایمون کنند. و ارسلنا الرياح لواقح، کار ماست. ثم نسوق الماء الى الارض الجرز، ما این کار رو میکنیم. بنابراین این چه نیست که دعای باران بی اثر باشه، نماز استسقا بی اثر باشه. فرمان صریح ذات اقدس اله این است که اینا چون بی راه رفتن ما نعمت ها رو کم کردیم. اگر به راه باشن، لو ان اهل القرى آمن و تقول فتح ناقده هم برکات میستم. خب این هست. حالا که این چنینه، اگر چون چه ذات اقدس اله این عالم را منظم قرار داد، بیای نورانی امام رضا سلام الله علیه است که اگر یه وقتی جامعه گناه جدید انجام داد گرفتار عذاب جدید میشود. لوط سلام الله علیه به قومش فرمود این گناهتون بی سابقه است. این من العالمین، ما در الحمدلله رب العالمین الان از کلمه العالمین چی میفهمیم؟ یعنی عالم انسان ها یا نه مطلق عوالم؟ عالم جن یه صورت دارد، عالم حیوانات دریایی یه صورت دارد، پرنده ها یه صورت دارن، حیوانات وحشی یه صورت دارن، حیوانات حلال گوشت و حرام گوشت است. هر کدوم یه عالمی دارن. خدا رب العالمین است. و یا نورانی است لوط سلام الله علیه بود که کار شما کردید که هیچ کس نکرده، نمی کنه. نه جن ها می کنن، نه سگ ها می کنن، نه خوک ها می کنن. بالاخره این حیوان شناسی برای همه است دیگه. شما از این حیوان شناسا سوال کنید، از این سگها سوال کنید، آیا سگ نر با سگ نر جمع میشه یا نه؟ بیان هست لوط این بود که کاری کردید که هیچ کس نمی کنه، نه تنها انسان ها، من العالمین یعنی من العالمین. خب اگر اطعتون از ذکران من العالمین یا ما سبقکم به ها من عهد من العالمین، این وحش ها این طور هست، این خوک ها این طور هست، این گراز ها این طور هست، این سگ ها این طور هست. اینی که ذات اقدس اله درباره برخی از حیوان ها فرمود الا کشل انعام بل هم ازل، همین هست دیگر. شما حالا بررسی کنید این سگ شناس ها، این خوک شناس ها، این گراز شناس ها، تو اینا هیچ کدوم یه حیوان پیدا میشه این کار رو بکنه. و در شرایط کنونی یه عده به قانون رو به مجلس رو میبرن که بگن این کار قانونی است. خب این قرآن است که فرمود بلهم ازل دیگر. لوط سلام الله علیه فرمود شما اصلا نمیفهمید این کار برای چیه که اصل ازدواج برای حفظ نسله. ذات اقدس اله در همه اینهایی که یاد شده این ازدواج رو مقرر کرد برای اینکه نسل بمونه. فرشته ها این کار رو ندارن برای اینکه اینا مرگ و میر ندارن تا زاد و ولد داشته باشن. اما جن ها این طورن، انسان ها این طورن، پرند ها این طورن، وحش ها این طورن، ماهی ها این طورن، چه تولدی چه تولدی. بالاخره اونی که تخم میکند بعد از نکاح تخم میکند دیگر. حالا یا حیوانات تولیدی هن نظیر مرغ ها که تخم گذاری میکنن، یا توالدی هم نظیر گوسفندا، بالاخره بعد از نکاح ها دیگه. خب انسان مثل فرشته نیست که بمونه، به شخصه بمونه، این به نو باید بمونه، این نسل باید حفظ بشه. طرزی ذات اقدس اله انسان ها را، حیوان ها را، پرنده ها را، جهنده ها را آفرید که اینها نر و ماده دارن برای حفظ نسل، چه در آبزی چه در غیر آبزی. فرمود ما این کار کردیم برای حفظ نسل. همون طوری که غذا خوردن برای آن است که شخص بمونه، به فرشته نیازی به غذا نداره لذا میمونه، همون طور ذات اقدس اله نکاح را برای حفظ نسل انجام خلق کرده به فرشته ها نیازی به نکاح ندارن چون محرکومین ندارن. بیان لطیف حکما این است که انسان که غذا میخورد، غذای انسان مثل غذای حیوان رو طبیعت آماده نیست، این سعی فراوان و کوشش زیاد میخواهد تا غذا تهیه کنه. خب اگر لذتی از این کار نبره، این غذا را تهیه نمی کنه و قهرن می میره. ذات اقدس اله یه لذتی در غذا خوردن به انسان داده، این لذت تغذی به منزله مزد کارگری اوست. این خیال بکنه که انسان برای اینکه لذت ببره میخوره، و حالی که این برای اینکه غذا بخوره لذت میبره، و چون نمیفهمه و مغالطه میکنه و خیال میکنه غذا خوردن برای لذت بردن است، تا لذت در فضای کام او هست دهن میجنبونه غذا میخوره. اکثر بیماری های انسان در اثر بدخوری و پرخوری است. خب آدم اینقدر میخوره که در مجلس آروغ بزنه. خب بارها این حدیث از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل شد که در مجلس اون حضرت کسی آروغ زده بود، با اون ادب الهی که حضرت داشت، بابا مواظب دهنت باش، مگه آدم اینقدر غذا میخوره که در حضور دیگری آروغ بزنه؟ عقل من جشعک. خب اکثر بیماری هم همینه. شما تو روایات پرخوری و بدخوری ببینید، فرمود این حمق میاره. یه انسان پرخور که خوشفهم در نمیاد، این محقق شدنی نیست. خوش درس بشه چه حوزوی چه دانشگاهی، انسانی که سیر باشه همیشه هرگز عاقل و خردمند نخواهد شد. بنداره که انسان غذا لازم داره غذا میخوره دیگه، همونطور که تفریح بده افراط هم بده دیگه. خب اگر گفتم تا اشتها به غذا نداشتی کنار سفره نرو، یه مختصر مونده سیر بشی پاشو، برای اینکه شما میخوای جا برای درک داشته باشی. این روح شما این رو سرگرم کردی که این غذاهایی که خوردی پرخوری کردی این رو تبدیل بکنه به زباله و به حل کنه، دیگه جا برای فکر برش نداشتی. که شما یه حکیمی رو وادار کردی که بیاد پیک بهداشت بشه زباله‌های شهر رو جمع بکنه، خب بله این میکنه، ولی خب حیف دیگه. اگه یه فقیهی رو، یه حکیمی رو، یه استادی رو، یه طبیبی رو بگه تو با این زباله های شهر جمع بکنی، مجبورش بکنی، خب میکنه، ولی بالاخره او کار مهمتری داره. این روح حکیم است، فقیه است، طبیب است، بزرگوار است. آدم این روز تمام برنامه ها رو میده که این غذاها که خوردیم این رو حذف بکن، تحویل دستشویی بده. خب این ظلمه به روح دیگه. به مقداری که این بدن نیاز دارد انسان غذا میدهد و این غذا رو همین نفس تبدیل میکنه. چرا انسانی که مرد این غذا دیگه هضم نمیشه؟ چون خود بدن از اون جهت که بدن است که غذا هضم نمیکنه که. خب از این روح که خلق شده از خلیفه الهی باشد، عالم باشد، محقق باشد، او رو که انسان وقت صرف وقت کار بیجار نمیکنه که. غذا خوردن یه حسابی داره، نکاح هم یه حساب داره. غذا برای حفظ شخص است به مقدار معقول، و نکاح برای حفظ نسل است به مقدار معقول. فرمود ما زن آفریدیم، مرد آفریدیم، نر و ماده آفریدیم، دریایی اینطور، صحرایی اینطور، پرنده اینطور، جن اینطور، انسان اینطور که نسل بمونه. شما یه کاری کردید که نه پرنده میکنه، نه درنده میکنه، نه حیو صحرایی میکنه، نه دریایی میکنه. ما سبق کن به همین احد میرالمی ها، این چه کاریست دارید میکنید؟ برای حفظ نسل است. این ولی یغیرون خلق الله را که شیطان تهدید کرده، احیانا میتواند یکی از مصادیق تغییر خلقت هم همین کار باشد. در قرآن کریم فرمود تقطعون از سبیل، راه رو میبندید، برای اینکه ازدواج و نکاح برای حفظ نسل است، این که نسل تولید نمی کند. خب این که قرآن کریم فرمود بل هم ازل، برای آن است که حیوان ها به اندازه هوشی که دارن درندند و بیراه ها میرون و حسب ظاهر. ولی انسان چون هوشش بیش از حیوانات است، اگر این هوش وافر را در راه انحراف صرف بکند، خب یقینا از هر حیوانی بدتره دیگه. لذا فرمود الهی کل انعام برحمتن. وجود بارک لوت فرمود بگه کارتون بی سابقه بود. آخه شما ببینید جنا این کارو میکنن، پرنده ها این کارو میکنن، درنده ها این کارو میکنن، کلاب این کارو میکنن، خنازیر این کارو میکنن. ما سبقکم به آمن اهد من العالمی. این قول تمام تلاش و کوششی که وجود بارک لوت کرد، یه خانواده بود ایمان آوردن، هم خانواده خودش بود به استثنای زن. این که شما میبینید علوم تجربی پیشرفت کرده و چون معرفت شناسیشون تجربی است و نه تجریدی، اینا یه دور باطلی از حس به خیال، از خیال به حس دارن. این دور باطل مثل همین چرخ فلکه، این هرگز انسان رو به جایی نمیبرد. یه دور باطلی، سینما ها این طوره، هنر ها این طوره، علوم روز این طوره. این طور نیستن که این علوم اگر تجرید درش نباشد انسان رو به جایی برسند که این از حس به خیال، از حس به خیال، از حس به خیال، از حس به خیال، همونطور دور باطلیست که داره میکنن. تو بعضی از روایات ما اینجا فهمیدن که حمار تاهونه، تاهونه یعنی آسیاب که تهن میکرد، این گندم رو آرد میکرد. حمار برای این که بگرده و این آسیاب رو، قبلن آسیابی که با آب برد نمیگشت، با همین کارا حیوانات میگشت، بتونه این گندم ها رو آرد بکنن، چون حرکتش دوری بود چشمش میبستن. چون چشمش میبستن او رو میروندن، این خیال میکرد که صبح تا غروب چند کیلومتر راه رفته. بعد که غروب چشمش باز میکردن میبرن سر جا خودش. حضرت فرمود اینا با چشم بسته در حرکت بکنن که حمار تاهون است، هی دور خودش رو میگردن، دور خودش رو میگردن. یه فرون صنعت اختراع میکنن که در فرون کار بیشتری بیشتری کنن، از حسی به حسی، از خیالی به حسی، از حسی به خیالی، در همین دور باطل میگردن. چون معرفت شناسی اینا فقط تجربه است، چیزی را که نپذیرن نبینن نمیپذیرن. همون ابطال پذیریشون همینه. گفتن من که ما چیزی را قبول میکنیم که محسوس باشه، قابل ابطال باشه، قابل اثبات باشه. خب قابل ابطال و اثبات باید باشه، اما نه تنها با تجربه. نیمه تجربی هم هست بالاتر از او، تجریدی فلسفه و کلام هست بالاتر او، تجریدی ناب عرفان نظری است بالاتر او، شهود عرفانی است فوق همه اینها، وحی انبیاس فوق کل است. اینا راه هاست، اینا همون در دیوار پس ده دیدن خیال میکنن علم همینه. قرض این است که اگر وجود مبارک لوت فرمود ما سبقکم به ها من احد من العالمین، این العالمین همون العالمین است که ما میگیم الحمدلله رب العالمین. نه تنها جوامع انسانی، در بخش های فراوانی این بود دیگه، حالا نیازی نیست ما، چون در سوره مبارکه اعراف همین بحث گذشت، در سوره مبارکه هود همین بحث گذشت، در سوره مبارکه هجر و امثال هجر گوشه های از این بحث تر شده. الان که اینجا فرمود به این که اتعتون از ذکرانه من العالمین، یعنی اتعتون من العالمین من از ذکران، یعنی شما در بین جهانیان همین فقط شمایید که نر با نر جمع بشه. همین اینی که انسان این کتاب را میبوسه، این حدیث را میبوسه، در و دیوار حرم را میبوسه، برای اینکه اینا واقعا ما را آدم کردن. اگر معاذ الله نبود قرآن و عصرت و حرم، خب ما که نداشتن از در صنعت پیشرفت بکنیم. اینا که از در صنعت پیشرفت کردن اینه. این که مرحوم علامه طباطبایی بود، ما هم خب طبعیشون همینطوریم. این در و دیوار این حرم را دم میبوسه. اینا نه تنها چیز ما رو یاد دادن، اینا برای آدم، آدم یعنی آدم، وگرنه ما همینطور میشدیم که ایران رو که نذاشتن از در صنعت پیشرفت بکنن، بر فرض از در صنعت پیشرفت بکنن، مثل این کشورها میشد که الان بردن این قانون رو تو مجلس، کی دنیا را آباد کردن؟ روزانه در عذاب علیم. این چه آبادی است؟ خب شما میبینید باغ وحش هم هست، تو جنگل هم این حیوانات خوب دارن زندگی میکنن، این کجای آبادیه؟ مگر این درنده ها بد زندگی میکنن، بد میخورن، بد مینازن، بد بازی میکنن؟ این هم الا کل انعام. با اینکه قرآن کتاب ادب است، هیچ کسی رو فحش نمیده. تو سوره مبارکه انعام فرمود مبادا به کسی فحش بده، مقدسات کسی فحش بدی. اگه مقدسات کسی فحش دادی، اونم برمیگرده فحش میده، مرتب جنگ و کشتار داخلی است. همین کتاب که فرمود لا تسبوا الذین یدعون من دون الله فسبوا الله عدوا بغیر علم، فرمود این هم الا کل آلام. بعد فرمود سه راه داره، یا برهان تحقیق کنید ببینید که همین در میاد، یا حرف وحی رو گوش بدید، یا درست حب کنید ببینید اینا به چه صورت محشور میشن دیگر. فزیل آیه فتعتون افواجا هم زمخشری نقل کرده از اهل سنت، هم مرحوم شیخ طوسی نقل کرده از ما، که ادعی به صورت حیوانات محشور میشن. حضرت همون سه تا راه داره دلاخره. اگر راه برهان است ثابت میکنه اینا حیوانن، همین. اگر راه نقل است انبیا فرمودن اینا حیوانن. اگر نه راه نقل است یه نه راه عقل، درست حب کنید میمیرید، میبینید بینید که کی حیوان محشور میشه، کی حیوان محشور میشه. این زندگی زندگی حیوانه، انسانیته. همه اینها الان میبینن که 60 سال است یه ادرا از شهرشون واواره کردن، اونا تر اردوگاه متولد میشن، نکاح میکنن، میبرن همونجا دفن میشن، عهدی هم هر زمانش باز نیست. خب این چه انسانیتی است؟ اگر شما میبینید این آراء اللیل و اطراف نار در مرعای هم است، در منظر هم است، الان 60 سال این آوارن، هیچ کم زبانش باز نیست. خب این چه انسانیتی است؟ چه علمی است؟ وجود مبارک نور فرمود در همه عوالم شما بگردید این حرف نمیزنید. چون اگر پیغمبر نبود که خب آدم میگفت شما از کجا میگید تو حیوانات نیست، تو جنات نیست. این تو کلام الله دیگه. همونطوری که در سوره فجر فرمود الَّتِ لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ، ما با ضرس قاطع پذیرفتیم. چرا؟ چون کلام کسی است که از کل جهان خبر دارد. او فرمود که در جهان این طرزی که آد ساخته بودن بی سابقه است. سمع و طاعة. این بیان مبارک لوط پیغمبر که فرمود احدی از عالمین این کار را نکرده و نمی کنه، میگیم حق است، درست است. میگه از وحی خبر میده، دیگه از تجربه خبر نمیده که تا بگی شما اون طرف آب چیه، این طرف آب چیه. که اون که ما سبق کن من احد من العالمین قرینه است که این آیه اتعتون از ذکران من العالمین، یعنی اتعتون شما من العالمین با ذکران، کاری که احدی از عالمین نکرده و نمی کنی شما دارید میکنی. خب و تذرون ما خلق لکم ربکم من ازواجکم، شما اگر برای اطفاء غریزه است که خدای سبحان ترزی نر و مادر آفری، سازمان آفرینش اینها را مجهز کرد، ترزی مردها را، ترزی زنها را مجهز کرد، آماده کرد که اینها برای تأمین نیازهای مشروع یک دیگر خلق شدند. تعبیر ازواج هم به قرینه مایعتی است، به قرینه اول است، وگرنه اینا که فعلا بالفعل زوج نیستن. که مستحضرید که زوجه مثل زوج اون فصاحت را ندارد، لذا در قرآن کریم اصلا کلمه زوجه یا زوجات بکار نرفته، همش زوج و ازواج بکار رفته. اسکن انت و زوجو، که زوج کل واحد وقتی زمیمه دیگری بشه میشه زوج. مرد زوج زن است، زن زوج مرد است. در فارسی نیازی به تا نیست، در عربی هم بعض از کلمات نیازی به تا نیست. حالا ما خیال کردیم همونطور که عمه رو عمه میگیم، خاله رو هم باید خاله بگیم، خواهر رو هم باید همشیره بگیم، حتما باید غلط بگیم. خب همشیره مگه تا فارسی تا تنیس قبول میکنه؟ همشیر دیگر. خال و خاله اگه این عربی بود بله، اما در امو و امه او خب چون امه عربی است بله جا برای تایتانیس است، اما همشیر خب تایتانیس برای چی؟ خاله تایتانیس برای چی؟ زوج هم معناش اینه که اگر کنار او قرار بگیره میشه دوتا، خب هر کدام همین طورن دیگه، مرد زوج زن است، زن زوج مرد است. حالا گاهی هم برای که اشتباه نشه زوجه میگن، ولی غرض این است که تعبیر صحیح و افصحش همون زوجه. فرمود ازواج شما، این ازواج یعنی ازواج آینده به قرینه او این بل این بعد فرمود اصلا این با بل اضرابیه نشون میده که اصلا شما یه آدم متجاوزی هستید، نه عدوتم نه کنتم عادین بل انتم قوم عادین. این با جمله اسمیه با تعبیر عادون نشون میدهد که این نهایت مبالغه است در تعدی و تجاوز اینها، همون کاری که شیطان گفته که من اینها رو میگم لآمرنهم لأمنینهم فلیغیرن خلق الله، این یکی از مصادیق تغییر نظام خلقت است. خب چیز نادری است، این باید یه وقتی راه درمان هم دارد معالجه هم دارد. گاهی هم ممکنه انسان در اثر بعضی از بیماری ها نتواند ولود بشود، ولی راه دیگری دارد هم برای او هم برای این راه دارد. قالو لئن لم به لوط سلام الله علیه همین تهدید کردن، مشابه این تهدید درباره هسته نوح بود، منتها از در بحث توحیدی و امثال توحیدی. درباره نوح چون همشهریشون بود ماره و منطقه بود، گفتن اگر دست بر ندارید تکنه نمیدن مرجومی، اما نسبت به لوط گفتن که چون اهل این شهر نبود و مهمان این شهر بود گفت تکنه نمیدن مخرجین، تو را از شهرمون بیرون میکنیم. فرق این تهدید با تهدید نوح به مانندان همینه، گفتن که لئن لم تنتهی یا لوتور تکونن نمیده المخرجین، حضرت همون اینی لعملکم من الغالین، غالی یعنی با قاف محبون غال یا عدوون غال یعنی دشمن، من دشمن رسمی این کارم. بعد به خدا عرض کرد خدا یا رب نجنی و اهلی که من ایمان آوردن نما یعملون، خدای سبحان دعای او رو مستجاب کرد و اهل او رو مستجاب کرد به استثنای همسرش که کافره بود. و نجیناه و اهله و اجمعین الا عجوزا فی الغابرین که مونده است. ثم دمرنا الآخرین، تدمیر همون اهلاک است، دمارشون رو در آوردیم، هم سنگ بارانشون کردیم که امطرنا علیهم فساء مطر المنذرین، هم زمین اینها را دهم باز کرد و فرو برد. ثم دمرنا الآخرین و امطرنا علیهم مطرا فساء مطر المنذرین. در سوره اعراف، در سوره هود، در سوره هجر این امطار و امثال امطار کاملا مطرح شد، دیگه نیازی به تکرار نیست. ان فی ذلک لآیه ما کان اکثرهم مؤمنین و ان ربک لهو العزیز الرحیم. والحمد لله رب العالمین.